أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والعصيان ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. در جنبندی پایانی سوره مبارک اعراف به این نتیجه رسیدیم که ذات اقدس اله در بخشای قرآن کریم مخصوصا در سوره مکی برای هدایت مردم و معارف الهی مهمترین کاری که کرد کار فرهنگی بود. اولا تقلید را بر اونا تحریم کرده است، مگر تقلیدی که به عقل تکیه کند. بعد راه‌های معرفت را هم مشخص کرد که هم برهان عقل است، هم شهود معصومانه است و هم نقد متکی به عقل و وحی است. این چهار کار را کرده. اولا مانع جدایی کرده، اون تحجر و جمود و تقلید را تحریم کرده. بعدم فرمود راه اساسی برای معرفت بیش از دو چیز نیست، یا عقل برهانی است یا شهود معصومانه. عقل برهانی را جداگانه یاد کرد و شهود را هم جداگانه یاد کرد. این سه کار. پس تحریم تقلید و تحجر از یک سو، دعوت به برهان قطعی و عقلی از سوی دوم، هدایت به کشف و شهود معصومانه از سوی سوم، و بر بخش پایانی و چهارم دلیل نقلی است که نقل یا باید متکی به عقل باشد یا متکی به وحی. از در معرفت شناسی نقل و دلیل نقلی در خط مقدم نیست. همیشه نقل در پشت سنگر عقل است یا پشت سنگر وحی. نقل از اون جهت که نقل است حجت نیست، یعنی اگر به ما بگویند چون فلان کس گفت این چنین است، اگر تکیگاه و پشتوانه برهانی یا شهودی نداشته باشد به تقلید برمیگردد، و اگر پشتوانه شهودی یا برهانی داشته باشد به عقل برمیگردد. پس نقلی معتبر است که اون منقول عن یا عقل باشد یا وحی، یعنی یا انسان از برهان عقلی حکایت بکند یا از وحی معصومانه و شهود معصومانه حکایت بکند. اون محکیه عن، اون منقول عن اگر برهان قطعی بود چنین منقولی معتبر است، و اگر وحی معصومانه بود که این منقول معتبر است. منطور راه نقل البته باید وسوق باشد، یا انسان یقین دارد که این نقل درست میگوید یا یقین ریاضی ندارد ولی تو معنینه وسوق دارد. شرایط نقل از بحث ما بیرون است. این منقول وقتی معتبر است که منقول انهش یا برهان باشد یا وحی. بنابراین همیشه از در بحث‌های معرفت شناسی نقل در خط مقدم نیست، نقل در پشت سنگر است. پشتوانه نقل یا برهان است یا شهود. همه این راه‌ها را ذات اقدس اله در این سوره مبارکه اعراف مشخص کرد. با اصرار زیاد این چهار راه را در چهار بخش قرآن کریم تشریح کرد. در جریان غذاهای جسمی و آب نوشیدن، برای اینکه اگر انسان غذا نخورد میمیرد، آب ننوشد میمیرد، خب این تقریبا یه امر تا حدود روشنی است و این را هم قرآن کریم بیش از یک بار نفرمود. در همین سوره مبارکه او کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اما غذای فکری که اگر آدم اون را نخورد جانش میمیرد و این کوثر معرفت را ننوشد روحش میمیرد، این را در این عناصر محوری چهارگانه تبیین کرده است. یعنی جلوی تقلید را کاملا گرفت، دعوت جدی کرد به برهان عقلی، دعوت جدی کرد به شهود، و دعوت جدی کرد به نقل وابسته به برهان و شهود. این چهار راه را انجام. بلکه کار انبیاء علیه السلام عموما و کار وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خصوصا یک کار فکری است. وقتی کار فکری فرهنگی است، ناچار از این عناصر محوری چهارگانه مدد بگیرد. در بخش اول که جلوی تقلید را به شدت گرفت، بحث های دیگر که در سور دیگر است، البته بحث خاص خودشون دارن. الان ما در تفسیر قرآن بحث نمی کنیم که از باب القرآن یفسر و بعض و بعض از آیات دیگر کمک بگیریم. داریم جمع بندی می کنیم تفسیر ارائه شده را. لذا فقط باید ببینیم سوره اعراف چه می گوید. اگه ما خواستیم در یه زمینه آیه رو مورد بحث قرار بدیم، از باب اینکه القرآن یفسر و بعض و بعض و مانند آن، از شواهد آیات دیگر استنداد بکنیم، یک از روایات مدد بگیریم، دو اون بحث ها سر جای خود بود و گذشت.
از اونا فراغت حاصل شد. الان در جنبنده نهایی، در جنبنده نهایی فقط داد ببینیم سوره اعراف چه مداد. نه با سایر سور کار داریم، نه با روایات کار داریم، چون در تک تک این آیات بحث شده، هم از آیات دیگر کمک گرفته شد، هم از روایات. الان میخوام بدیم پیام جامع سوره مبارکه اعراف که خودش جز جواب الکلمه است چیست. برای اینکه اون نهان و نهاد فرهنگی را بنیانگذاری کند، اول آمده قبار روبی کرده، همونطور که تو مسائل تهذیب نفس میگن اول تخلیه است بعد تحلیه و تجلیه و امثال ذلک، اینجا هم آمده اول تقلید زدایی کرده. در آیه 28 در سوره مبارکه اعراف بود به اضافه الو فاحشتن قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. اگه یک کار زشتی انجام بدن به استناد اینکه امر سنتی است و نیاکان ما انجام میدادن ما انجام میدیم تکیه میکنن. قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. خب تکیه به سنت قومی نیاکان را که خدا نگفته، امضا نکرد این حرف را، به چنین کاری هم خدا دستور نداده، چرا حرفی که نمیدونید میگی؟ پس سخن جاهلانه ممنوع است و این تقلید جهل است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون. قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. اگر بخواهید از این معارف ترفیع بندید به مراکز مذهب آشنا بشید، چون جا هم تعلیم کتاب و حکمت است هم تزکیه نفوس. همین مطلب را که دعوت به برهان و استدلال است، گذشته از که در آیات فراوان به عنوان لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، افراد تفکرون و مانندون آمده است، به صورت باز دعوت به تفکر در متن آیه قرار گرفته. 128 درباره اون میراث رسول اکرم است. 169 رو که ملاحظه فرمایید این است: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سوفر لنا و یأتهم عرض مثله یأخذوه. بعد اول اصل کلی را به این صورت ذکر میکنن: فقد علم یأخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقول على الله الا الحق. مگه بنا نشد شما حرف جاهلان نزنی؟ تا چیزی را نمیدانید نگویی؟ چیزی برای شما معلوم نشد و قطعی نشد به خدا استناد ندید؟ این تعهد خداست، از شما گرفته است. علم یأخذ علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. تصدیق بی تصور ممنوع است، تکذیب بی تصور ممنوع است. 184 و 185 هم مشابه همین مضمون را درباره دعوت به علم و دانش دارد. آیه 184 این است: اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین. همون شما اگه فکر میکردید وحی شناس میشدید، میفهمید این وحی آورده، سخن از جنون نیست، سخن از سحر و کهانت و امثال ذلک نیست. بعد به صورت جامعه تر در آیه 185 بود: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. میفهمون بالاخره قیامت برای شما ثابت نشده، ولی قطعی العدم هم که نیست. شما بالاخره احتمال میدید بعد از مرگ خبری باشد. خب اگر بعد از مرگ خبری بود چه میکنید؟ و ان عسى ان یکون قد اقترب اجله. خب حالا شاید مردید بعد از مرگ خبری هم بود. فبعی حدیث بعده یؤمنون. شما اگه به قرآن ما نیاوردید به چی میخواد ایمان بیارید؟ پس بیندشی. خب اون تحریم تقلید از یک سو، این تشویق به تفکر از سوی دیگر، این ترغیب به نظریه پردازی در ملکوت سماوات و ارض از سوی دیگر، جمع این 33 و 169 و 184 و 185 اینا نشون میداد که ما را به برهان دعوت کرده، ما را به تفکر برهانی فراخونده به ما نده. در بخش های دیگر ما را به مسئله شهود دعوت کرده است. اون آیه 172 بود که جز غرر آیات هم سوره مبارکه اعراف بود. همون ویز اخذ رب و کمن بنی آدم بین دهور هم زرریت هم و اشهد هم علا انفسه هم الست و رب بکن قال و بلا شهد دا. همون به این که اون صحنه را یاد بیارید، بلاخره یه صحنه است که برای همگان بود و همکنون هست. این چیه نیست که امر تاریخی باشد و زمانمند باشد و گذشته باشد تا خیلی ها بگن ما یادمون نیست. فبود اون صحنه همکنون هست، اگر درست بیندشی یادت می آید. وقتی یادت آمد خود اون صحنه و ساحت پیش تو حاضر می شود. این نظیر قباله نیست که اگه فکر بکنی یادت میاد که امضا کردی. همکنون به یادت می آید که گفتی و داری میگی که بلا. خب اون نشعه میشه نشعه فطره. این اولا یتفکر رو با به صاحب همین جن نمیشه برهان. اولا ینظرو فی ملکوت سماوات و الارض میشه برهان، لقومن یعقلون یتفکرون و مانندون میشه برهان، اون چی که در آیه 172 است میشه شهود. و از اون به بعد نقل باید به عهده ما مستند بشود. اگر کسی برای ما بخواهد به عنوان حدیث تاریخ چیزی نقل کند، میگیم از کی گفتی؟ به چه دلیل میگویی؟ این به چه دلیل میگویی؟ صحت نقل را اثبات میکند. از کی میگویی؟ اعتبار منقول را ثابت میکند. خود منقول از اون جهت که منقول است برای ما قابل اعتماد نیست، مگه منقول انهش برهان باشد یا وحی معصومانه به کشف. از اون جامع بین عقل و نقل در این بخش ها به عنوان مالم یونزل برهانن یاد میکنن، میفهمد به این که شما حرفی زدید، شرک ورزیدید که ذات اقدس اله سلطان نازل نکرده است. حتی شکون به الله مالم یونزل به سلطان ها، این تعبیر در سوره مبارکه اعراف آمده. سلطان همون برهان است، چون برهان مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است و حاکم علل اطلاق صحنه است که ظهور پیدا کرده. اگر در قلب کسی عقل حضور نداشته باشد، سلطان یعنی برهان حضور نداشته باشد، وهم می شود سلطان. به پایین تر از وهم، اگر در صحنه کسی وهم حاکم نبود، خیال می شود سلطان. اینه که قرآن کریم یه ادرا مختال می داند. مختال یعنی کسی که در حد خیال کار می کند، منتها گاهی به صورت باب افتعال است، گاهی به صورت باب تفعال، گاهی تخیل است، گاهی خیال. ان الله لا يحب كل مختال فخور، اون کسی که به جای اینکه عاقل باشد متخیلانه زندگی میکند، او رو میشمن مختال. خب اگر چیزی برهان نبود و نازل تر از او حکم وهم نبود، میافتد خیال. خیال میشه از سلطان درونی این شخص. ذات اقدس اله فرمود اون سلطان واقعی که برهان است یا نقل مستند به شهود است ما که نازل نکردیم. خب پس گاهی ما را از تقلید منع میکند، مثل اون آیه که مربوط به انا وجدنا آبانا است. گاهی ما را به برهان فرا میخواند که جنبه مثبت است نه منفی، مثل اولم یتفکرو اولم ینظرو فی ملکوت السماوات. گاهی ما را به شهود فرا میخواند، نظیر به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و مانند. گاهی ما را به نقل متکیه به برهان یا به وحی دعوت می کند که جامع بین کشف و عقل است، مثل ینزل بهی سلطانا، خدا سلطان نازل نکرده. اگر رو برهان عقلی باشد، این جزء فیضهای نازل شده خداست، و اگر دلیل شهودی هم باشد یا وحی باشد، اونم بالاخره ذات اقدس اله نازل کرده است. خب اون میشه جامع و از جوامع الکلم است. در بخشای دیگر قرآن نظیر آیه 179 هم اون امور منفی را جمع‌بندی می‌کند، همونطور که در بخشای مثبت امور مثبت جمع‌بندی می‌شود، یعنی بین برهان عقلی و شهود معصومانه و نقل متکی به اینها که بالاخره همین‌ها سلطانی است که انزله الله سبحانه و تعالی، یا بلا واسطه یا معل واسطه. اون بلا واسطه‌اش فیض برهانی است که خدا حفاظت میکند علم الانسان، یا وحی است که ذات اقدس اله نازل میکند. نقل همونطوری گفته شد در خط مقدم نیست، صفحه دوم سوم است. این نقل یا به عقل متکی است یا به وحی متکی، اونم بالاخره سلطانی است که انزله الله سبحانه و تعالی. یعنی اگه کسی دلیل نقلی معتبری یافت بر یک مطلبی، این ما انزله الله است، این سلطان است. این دلیل نقلی وقتی معتبر باشد، حجت بین عبد مولاست، به ما انزله الله سبحانه و تعالی است. خب پس دلیل عقلی معتبر، شهود معتبر، نقل مستند به عهده ما، این هم گاه جنبندی میکنه ذات اقدس اله به عنوان سلطان. در اون نقاط منفی، اگر کسی عقل نداشت، اگر کسی قلب نداشت، اگر کسی گوشش بدهکار نقل مستند به برهان نبود، گوشش بدهکار نقل مستند به شهود نبود، اونا هم در بعد منفی جمع‌بندی میکنند. بفرمایید اینها نه این است که این ابزار رو نداشته باشند، ما به اونها نداده باشیم، اینا دارند و بهره نمیبرند. تو بحث های مربوط به آیه 179 اونجا اشاره شد که ذات اقدس اله از این امور به عنوان قضیه سالبه یاد نمی کند، به عنوان موجب معذورت المحمول یاد میکند. نمیگد اینا دل ندارن، چشم ندارن، گوش ندارن، رباد اینا سرمایه های سیما بنا دادیم، لهم غروب اما لا یفقهون بها. این خیلی فرق دارد به اینکه لیس لهم غروب. همون ما اینطور نیست که ابزار درک عقلی و نقلی رو به اونها نداده باشیم. اینا اگر بخوان برهان قام بکنن وسیله رو دادیم، مشاهده کنه از راه فطرت بازم وسیله رو دادیم، بخواهن به نقل متکیه به عقل بسنده کنن بنان سم وسیله رو بنا دادیم، بخواهن ببینند و باور کنن معجزات مانند اون را بازم وسیله رو بیتا دادیم. اما اینا از هیچ کدوم از این وسایل استفاده نمی کنن. لهم غلوب اما لا یفقهون بها، و لهم اعین اما لا یبصرون بها، و لهم آذان لا یسمعون بها. این عمده آن است که این جریان این که این فطرت و اون قلب عطیه الهی برای همگان هست، این بسیار از مشکلات را حل می کند. مسئله خلود را این به بهترین وجه می تواند حل کند. اگر یک کسی حتی بر مبنای حرکت کرد که انسان نوع متوسط است و تحت این نوع انواع دیگه است، به انسان با اون سیر جوهری اگر راه تباهی را طی کرده است واقعا حیوان می شود، و این سوال بی پاسخ نمی ماند. خب ولی اگر کسی واقعا حیوان شد، ولای کرد کل انعایم بر هم ازن، واقعا بوزینه شد، بوزینه در بوزینگیش که خب لذت میبرد مثل سایر بوزینه ها، مگه بوزینه های عالم زنج میبرد از این که بوزینه، همون نشادها و لذت هایی که در نکاح و عقل و شرب یک طاووس و کبک هست در بوزینه و مار و عقرب هم هست. اینطور نیست که حالا طاووس از زندگیش بیشتر از مار و عقرب لذت ببرد، که او هم نکاح دارد این هم نکاح دارد، او هم زاد و ولد دارد این هم زاد و ولد دارد، او هم آسایش و تفریح دارد این هم آسایش و تفریح دارد. هیچ راهی برای اثبات این که حالا طاووس بهتر از عقرب زندگی میکند که نیست. خب اگر کسی ها مار شد، عقرب شد، یا گاو و گوسفند شد، کل انعام بر هم عذر شد، هر کاری که انجام میدهد جزء لوازم این کار است و آثار همین طبیعت جوهری است. این سورا و آثار و عوارض و لوازم هر طبیعتی ملایم و گوارا برای اون طبیعت است این کبرا. بذار هر کاری که ما رو عقرب میکنن کیف میکنن، ولو تولید سم باشد. حالا راه اثبات عذاب میشه مشکل، اما اگر نه یه راه فوقانی را انسان طی کرد که اینا که درنده خویان حد که حیثیت این اون رو به عهده دارن، اینا مار میشوند اما با مارهای دیگر فرق دارن، اینا انسانون حیتون، اینا انسان میشه نوع متوسط. چون انسان میشه نوع متوسط، این حیه میشه نوع آخر، انسانیتش محفوظه. چون انسانیتش محفوظه، اون لهم قلوبون چه او استفاده نکرد لا یفقهون بها محفوظه، اون سمعی چه استفاده نکرد محفوظه، اون بصری چه استفاده نکرد محفوظه. الان اینها هست، وقتی که اینها هستن با مار و عقرب دیگه فرق میکنن. مار ظاهرش مار است، باطنش مار است، جوهرون حساس نام متحرکون بر ارادت حیتون. همین اگر از انسان سوال بکنن که این حیه ماهیه، بگیم جوهرون نام حساس متحرکون بر ارادت لداغون. خب اما اگر سوال بکنن این انسان حتی که به صورت مار در آمده علاکر انعام برهم ازل ماه و به، از هم بالا شروع میکنیم میگیم جوهران جسم و نام حساس و متحرک و به ارادته ناطقون حیتون، یعنی همه اون سرمایه ها را دارد، منطقه اون سرمایه ها را مجبور است در راه نیش دادن به کار برد، لذا دادش بلنده، عذاب میبینه، چون اون فطرت که از بین نرفت، انسانیت که از بین نرفت. این نیش زدن ها با اون حیات حیوانی او هماهنگ است، با حیات انسانی او هماهنگ نیست، لذا عذاب. و قرآن نمی فرماید که اینها اون سرمایه ها را از دست دادن، چون فرماید لا تبدیل لخلق الله، اما فرماید اون سرمایه ها همکنون هستند و مظلومند، مورد بهره برداری نیستند. خب خیلی فرق است بین این که بفرماید اینا قلب ندارن، یا قلبی که ما اونها دادیم را از بین بردن، یا اینکه بهم نه قلب همکنون هم دارن اما از این بهره نمی برن. خب پس در بعد مثبت اون آیات مالم منزل به سلطان هاست، در بعد منفی هم همین این کریمه 179 سوره مبارکه اعراف است که بود اینا همه سرمایه ها رو دارن. حالا اگر اهل برهان نبودن، بالاخره اهل نقلم باشن، گوش بدن ببینن اولیاء الهی چی میگن، بنا گوش دادیم ما، سم دارن، اذن دارن، ولی گوش نمیدن. بخوان حرفای اونها رو بخونند و مطالعه کنند، چشم دارن ولی بهره نمیبرن. خب الان شما ببینید اکثری مردم مشکل برهان و استدلال دارن، اکثری مردم و بالاخره اون توفیق رو ندارن، اون قدرت ندارن، اون فرصت ندارن که از معارف الهی بهره برن، برهانی فکر بکنن. اگرم ثابت شد که انسان نوع متوسط است و نوع اخیر نیست، بر اساس حرکت جوهری انسان دارد سیر میکند و این تعبیر قرآن مجاز نیست، سب و لعن نیست، واقعا یه حیوان میشوند، کون و غرده خاصین از این سنخ است، فتعتون افواجا، که فریقا از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن یه عده به صورت حیوان در میان حد است، اما این چه نیست یه عده به صورت بوزینه در میان بشن بوزینه. اینا انسانون غردون رضا عذاب میبینن، میفهمن که بوزینه شدن، به خجالت میشن. مسئله جنون هم همینطوره. حالا این طور نیست که رباخار اگر در قیامت دیوانه محشور شد عذاب نبینه. خب دیوانه چه عذابی دارد؟ این همه دیوانه هایی که تو تیمارستانن مگر عذاب میبینه؟ عذاب مال آدمی بفهم است. کسی که نفهمد کار خلاف میکنه چه عذابی میبینه؟ یه آدم فهیم اگه حرفی زده که مناسب نبود میبینه شرمنده میشه، عرق میکنه، خجالت میکشه، فوراً از مجلس بیرون میره که من چرا این حرف زدم. خب حالا آدم دیوانه اگر یه حرفی بزنه که منطقی نباشه خجالت میکشه، اما عذاب نیست. این که در باره رباخارا فرمود به این که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا، اینا مخبطانه قیام میکنن، یعنی مجنون محض. خب مجنون محض که معذب نیست، یا نه عاقلون مجنونون میفهمن که دیوانه هم به چین چیزی در دنیا نمونه نداره و عذابشون شروع میشه. هم در جنون این طوره و هم در حیوانیت این طوره. میگن این انسان نوع متوسط است، تحته انواع اون اربعه، زیر مجموعه اون انواع چهارگانه اصناف اون عدیده. این یا به سمت حیوانیت و شهوتهای حیوانی حرکت میکنه، در سطح بهیم بودن حرکت میکنه، میشه حیوان بهیمی، یا در سطح درندخویی و راهزنی و کشتار حرکت میکند میشود سبو، یا نه در سیاست بازی ها و به هم زدن ها و نقشه کشیدن ها و اینها میشه شیطان، یا انشالله در راه فرشته خویی حرکت میکند میشود ملک. انسان و ملکون، نه که حالا اگر ملک شد دیگه جسم نیست، نه جسم است. بیان خوی مرحوم حسین نورالدین رضوان الله علیه در همون اوائل جلد دوم تفسیر القرآن و العقل دارن، در ذیل امون سوره مبارکه انعام، بخشی که منکرین نبوت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن اگر نبوت حقه اون نبی باید فرشته باشد، ایشون چون این کتاب را از تو همون جبهه و جنگ نوشته، خودش میفرما به این که تنها کسی که در این سفر مراز من بود پسر من بود و تنها کتابی هم که دستم بود معالم بود که برای پسرم درس میگفتم، به هیچی نداشته، فقط در خدمت قرآن کریم بودم. به این روح حافظه فراوانی که داشتن این دو سجل تفسیر تو جبهه جنگ بین‌المللی نوشته. در اونجا میگن به این که اینا حرفشون اینه که اون پیغمبر باید فرشته باشه. خب برای این فرشته است دیگه، الان خود وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم ملکون، منتا انسان ملکون، ظاهرش انسان است باطنش ملک است. اینطور نیست که حالا داره یه تجرد محض باشد و جمشی به اسباق از دست بده. خب غرض آن است که اگر اون مبنا هم درست باشد، قرآن کریم حرف آخر را برای گفتن داره. اگر کسی اون راه ها را نخواسته بکند، بازم قرآن کریم راهی را ارائه میکند که عذاب را تثبیت بکند. در چنین فضایی میفواد به این که مسائل اخلاقی تونم این باشد که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حالا جا دارد این حرف که خدا بگوید اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، در برابر قرآن حرف نزنی، یا نه این آیه فقط مال مجلس قرائت قرآن رای ترهیم است؟ میفهمید آقا شما چه حرفی در برابر وحی دارید؟ هر چه باید بگویند ما گفتیم، این راه ماست. ببینید حرفای ما برهانیست یا نه، گوش بدید ببینید ما چی آوردیم برای شما. در برابر قرآن دیگه حرف نزنی. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. خب خیلی فرق است بین اینکه این آیه را انسان از بحث‌های تفسیری ببره مال مجلس تجوید قرآن یا مجلس خاص. فرمود این کتاب من آوردم. به بهترین حرفی که الان برای گفتن دارید مسئله حکومت است و سیاست و میراث زمین. اذا تخت السلام فرمود این زمین مال منه، یعنی ان ارض لله. یک یورسها من یشا، این دو من باید ایراز کنم و من ایرو ملک شماها کردم که مستضعف و مؤمنی و نرید انما نعل الذین استضعفوا فی الارض. حالا اون بخشای دیگه چون مطرح نیست در همین سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، میخواد به این که من این زمین رو برای شما مجهز کردم، شما با فراگیری این گونه از مسائل نگذارید در خانه شما بیگانگان راه پیدا کنند، در خانه شما بیگانه راه پیدا نکنند. آیه 128 همین سوره مبارکه اعراف این است که قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله، این یک یورثها من یشاء من عباده، این دو اون من عباد کیه؟ میشه که والعاقبه للمتقین، شما با مردان با تقوا هستید باشید زمین رو شما میدن. همین معنا را در آیه 137 بازگو کرده، تمام به اینکه ما اونجا گفتیم که ان الارض لله یورثها من یشاء، بعض اینکه جریان پیروزی موسی کریم سلام الله علیه و به دریا افتادن آل فرعون را تشریح کرد، فرمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها، شرق و غرب اون فلات مصر را دادیم به اینا و دمر را ما کانی اسن و فرعون و قومه و ما کانی ارشون. خب فرمود ما چنین سرزمینی که خانه شما قرار دادیم این سرزمین را ما به شما واگذار بکنیم. آیه 137 هم همین است و 129 و 128 هم همین زمین را بازگو کرده. حالا اگر یه همچه دینی رو کسی عرضه کنه بر جهان کمونیست، یک مارکس انگلسی پیدا میشه که بگه دین افیون جامعه است. خب اگر موسی کریم است، اگر هارون سلام الله علیه ماست، اگر مبارزات پیگیر اینهاست نسبت به مصری که وقتی ایران خواست جشن 2500 سالش رو پشت سر بگذارد، نماینده رسمی مصر گفته که من از کشوری که جشن 6000 سالش را پشت سر گذاشت به شما که در حال تدارک جشن 2500 سال از این تبریک میگم. خب اون تمدن و اون سوابق درخشان مصر را قرآن کریم بازگو کرده، همه اینا ریخته دریا. همون زمین خانه خداست و این صاحب خانه شما ها رو دعوت کرده. شما اهل تقلید نباشید، اهل برهان باشید، اهل اعتماد به وحی باشید، اهل خذالعفو و امر بالعرف باشید. یه حرفی رو المرار نقل میکند که خیلی صحت و سقمش قابل عهده گرفتن نیست، بخشی به عهده ایشون وابسته است، ولی حرف الجمله بد نیست، نه بالجمله. ایشون میگد که اون دیانت های برهمن دارن، این دینای بدویست، اینا بناشون بر تعذیب نفس و تحریم لذائذ دنیا و شکنجه‌های بدنی امثال ذالک است. اول اینا بودن، مسیحیت هم به دنبال اینا راه افتادن، رهبانیت را اختراع کردن، بدعت گذاری کردن که قرآن دارد که رهبانیت تدعوها ما کتبنا علیه، بنای اونها بر تعذیب نفس است. اونقدر تندروی کردن که حتی در قیامت میگن سخن از لذت‌های جسمی مطرح نیست، هرچه است معاذالله همون لذت‌های روحانی است، میشه معاد روحانی. پس اون حرف برهمیه از آغاز سخن، تقلید ترساها در وسط، سرانجام انکار معاد جسمانی از سوی سوم و حصر معاد در روحانی. اما قرآن در همین سوره مبارکه اعراف تمام این بحث ها را پشت سر گذاشته، فقط به این که هرگز چیزی را که عنوان لذائذ دنیاست نه ما تحریم کردیم نه به شما اجازه میدیم که اینها را شما تحریم بکنید. قل من حرم زینت الله التي، این زینتی را که ذات اقدس اله از زمین برای همگان خارج کرده است کی حرام کرده؟ بعض این که فرمود خود زینت کم اند کل مسجد، او را یه راه بر بود. بعد فبود من حرم زینت الله التي اخرج ربك للناس قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه. فبود اصلا اینها مال مردان الهی و مردان مؤمن است، در دنیا غیر مؤمنین سهیم هستند، لکن در آخرت هیچ سهمی از این گونه لذائذ برای غیر مؤمنین نیست. خب این حرف، این طرز تفکر که قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه، این حرف جلوی آیه 31 به بعد سوره مبارک اعراف است. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، منتها در حیات دنیا دیگران هم بالاخره بهره برن، خالصتن یوم القیامه، اینا که در دنیا مؤمنن بهره هایی از این زینت ها دارن، دیگران هم سهیمن، ولی خالصش در قیامت مال اینا هست. کذالک نفسر آیات القوم یعلمون، منتها اون زشتی ها و گناه ها محرم است، انما حرم ربی الفواحش. خب اون تعذیب نفس را امضا نکرده، تزکیه نفس را امضا کرده. یه بیان لطیفی سیدن استاد برام علامه طباطبایی دارن در اون رسالت الولایی یا بحثای دیگر که این ریاضت مراتزی هند یه ریاضت آسانی است. خب اگه کسی برای اینکه گرفتار نگاه به نامحرم نشود دست به اختصاب زند، یک رنج یک ساعته است که بعد میشود خواجه. اما هر کسی این ابزار میل به گناه را داشته باشد تا آخر عمر با این مبارزه کند و گناه نکند، اون هنر است. فرمود اینا به دنبال کار آسان میگردن. اونه که شارع مقدس آورد حفظ این نظام است از یک سو، و اون مجاهدت پیگیر و مداوم است از سوی دیگر. خسی شدن که کمال نیست، به قول المؤمنین عمل کردن در طول عمر کمال است. این یک بیانات نورانی سید استاد مرحوم علامه است. خب بفرمایید این که تعذیب نفس برای چی؟ تزکیه مهم است، تعذیب نفس. بالاخره شما از این نعم استفاده نکردی، حیوانات استفاده میکنن. اینطور نیست که سیب و گلابی رو ما بریم آسمون که شما نخوردی در حیوان بخور. ولی حلالش مال شما. تعذیب نفس این روا نیست. کل و بشرب و بلا تصرف و انه لا یحب المسرفین قل من حرم زینت الله التي اخرج. اینو برای شما خلق کرده اصولاً. این گلها رو شما نبویدی، زنبور عسل میبوید. از عسل زنبور عسل شما استفاده نکردی، اون کفتار استفاده میکند. با این اخره میرود رو کوها و رو سنگا و ما یعرشون رو میرد جبال و خرسا میان میخورن. اینطور نیست که حالا ما جلوی زنبور عسل بگیریم. عسل حلال تهیه کن من کن، این ضرر ندارد، اما بگذار در جانت جز طیب و طاهر نگذرد. این مهم است. خب پس رای تحذیب به نفس بازه، رای تزکیه هم بازه. اون تعذیب نفس را تحریم کرده، تزکیه نفس را ایجاب کرده. نه راه برهمنیه درست است، نه رهبانیت. هم رهبانیت اومدی الجهاد و بیزبیر الله، نه سرانجام انکار معاد جسمانی تام است. هم مسئله دنیا تأمین است، هم مسئله آخره. والحمدلله.